تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا و متحدانش به فشار بر ایران ادامه خواهند داد. هیئت مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق رسید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواسته است هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را بازگرداند. صبح سه‌شنبه شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، تا دو ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در بخش‌های مختلف خبری، اما اینک دعوت می‌کنم به مشروع چند خبر توجه بفرمایید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید آمریکا و یاران اروپایش تحریم‌های بیشتری علیه ایران به کار بردند و به فشار بر ایران ادامه خواهند داد. هیلاری کلینتون در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ در واشنگتن گفت راهی که به نظر می‌رسد ایران می‌رود برای خودش و منطقه خطرناک است. هفته گذشته رهبران اتحادیه اروپا خواهان تحریم‌های بیشتری علیه ایران شدند تا فشار را بر تهران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش افزایش دهند. همچنین مذاکره کنندگان مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده میگویند در مورد لایحه تحریم‌های جدید علیه ایران به تفاهم رسیدند. طرح تحریم‌های جدید ایالات متحده بانک مرکزی ایران را هدف قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، نماینده کنگره ایالات متحده امیدوارند طرح تحریم‌های جدید علیه ایران در روزهای آینده تصویب شود. رهبران کمیته‌های خدمات مسلح از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا گفتند تغییرات مورد نظر دولت را در طرح تحریم‌ها گنجاندند. باراک اوباما از ایران خواسته است که هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را بازگرداند. رئیس جمهوری آمریکا افزود درباره مسائل اطلاعاتی و محرمانه اظهار نظر نمی‌کند. آقای اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نوری المالکی نخست وزیر عراق تأکید کرد که از ایران خواسته شده این هواپیمای تجسسی را پس بدهد و در انتظار واکنش ایران است. این نخستین باری است که باراک اوباما درباره هواپیمای بی سرنشین آمریکا که در دست ایران است اظهار نظر می‌کند. بر پایه گزارش سیمای جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان ایرانی در حال کشف داده‌های اطلاعاتی از هواپیمای RQ-170 هستند. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران پیشتر گفته بود که این هواپیما را به آمریکا پس نخواهند داد. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان میگوید وقت آن است که شورای امنیت علیه سوریه اقدام کند. گیدو وسترولله در دیدار با ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت لازم است آن کشورهایی که در شورای امنیت هنوز مرددند نظرشان را تغییر دهند. وزیر خارجه آلمان افزود از آنچه درباره قساوت‌ها در سوریه شنیده تکان خورده است. ناوی پیلای روز دوشنبه در جلسه غیرعلنی شورای امنیت گفت باور دارد شمار کسانی که در اعتراضات سوریه کشته شده اند از مرز 5000 تن گذشته است. اما بعد از شنیدن چند خبر دعوت میکنم که به یک ویژه برنامه توجه کنید. وقت شنیدن برنامه هفتگی کارنامه است، کاری از همکارم بهروز کارونی که به وضعیت کارگران در ایران میپردازه.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
مجله هفتگی کارنامه که روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار میشه به مسائل و مشکلات 7,500,000 کارگر ایرانی میپردازه که با خانواده هاشون حدود 30,000,000 نفر از جمعیت ایران رو تشکیل میدن. امیدواریم که بتونیم از نظر شنونده ها و کارگرها بهره مند بشیم. نظرات و دیدگاه های خودتون رو به آدرس karname@radiofarda.com ارسال کنین. اخبار رو از همکارم کیومرس روشن میشنوین.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علیرضا حیدری دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت دولت قصد دارد با اجرای سیاست‌های از قبیل ابلاغ دستورالعمل نظام استاد شاگردی حقوق کارگران را به 1/3 کاهش دهد. پیشتر سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفته بود که دستورالعمل نظام استاد شاگردی در هفته جاری ابلاغ خواهد شد. آقای حیدری در این ارتباط به خبرگزاری ایلنا گفت که در این مورد از نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی استفاده نشده است. حسین راکفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران، گفت بیش از 75% از کارگرانی که در بازار غیر رسمی ایران کار می‌کنند زیر خط فقر هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای راکفر همچنین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را موجب کاهش قدرت خرید تمامی اقشار جامعه اعلام کرد. حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری، گفت از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ تورم در سبد هزینه خانوار کارگری بیش از 25% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلا، آقای حاج اسماعیلی افزود با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، بخشی از جامعه کارگری کشور به زیر خط فقر سقوط کرده است. کمیته دفاع از رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اعلام کرد که مسئولان زندان اوین روز یکشنبه به جای انتقال این فعال کارگری به بیمارستان، او را به بند 350 این زندان منتقل کردند. به گفته خانواده آقای شهابی، پزشکان متخصص هشدار دادند که اگر وی تحت عمل جراحی قرار نگیرد، احتمال فلج شدن نیمه چپ بدن او وجود دارد. آقای شهابی در 22 خرداد سال گذشته بازداشت شد. این فعال کارگری در اعتراض به وضعیت خود از حدود 3 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده است. ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، که بعد از گذشت بیش از 3 سال زندان با قرار وثیقه آزاد شده بود، پس از مراجعه به زندان اوین برای تمدید مرخصیش بازداشت و به زندان منتقل شد. آقای مددی در سال 1386 در تهران بازداشت و به اتهام‌های امنیتی محکوم به 3.5 سال زندان شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته به یکی از مسائل مهم کارگری، یعنی وضعیت کارگران قراردادی، اختصاص داره که به گفته یک فعالا و تشکل‌های کارگری مشمول قانون کار نمیشن. این گروه از کارگرها به گفته برخی از فعالای کارگری امنیت شغلی ندارن و با اونها قرارداد 3 ماهه و 6 ماهه و یا حتی سفید امضا منعقد میشه. فرخنده یاشنا، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به اینکه در یک نظام تامین اجتماعی حمایت از نیروی کار و بیکارها به نوع قرارداد کارگرها و کارفرماها برمیگرده، میگه
مسئله نوع قرارداد نقش تعیین کننده ای داره در اینکه توازن قوای بین کارگر و کارفرما در چه موقعیتی هستش. نوع قرارداد ربط مستقیم داره به اینکه چطور و به چه شکل سازمان دادن یا سامان دادن تمامی امور مربوط به حقوق کارگر رو، مثل تعیین دستمزد، ساعت زمان کار، حق عائله‌مندی، بیمه درمانی و تأمین اجتماعی، اخراج، حق سنوات و خیلی مسائل دیگه، همه اینا رابطه مستقیمی دارن با نوع قرارداد کاری که در جامعه حاکم است. در نتیجه این مواردی که گفتم درست همونایی که در قالب قراردادهای موقت هیچ حقی از کارگر رو به کارفرما تحمیل نمی کنه.
در این ارتباط پرویز مرادی، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، گفته که وقتی مشکلی برای این گروه از کارگرها ایجاد میشه، هیچ مرجعی وجود نداره که به مشکل اونها رسیدگی بکنه. به گزارش سایت اینترنتی ایران صدا، حسن صادقی، معاون شهرستان‌های خانه کارگر، هم در یک سخنرانی درباره وضعیت کارگران قراردادی گفته
از اون بر میاد در قالب یک تیپ قرارداد به نام فرم‌های قراردادی به کارفرمایان و مدیران چراغ سبز میده که تو کارگر را میتوانی در هر شرایطی وادار به امضا این کنی. یک کارگری از خوزستان به من زنگ زده بود، میگفت آقای فلانی، من 11 سال است بدون قرارداد کار کردم، کارفرما من صدا زده میگه این رو باید امضا کنیم. گفتم آقا من در اساس بند اول قانون کار قرارداد شفاهی با تو بستم. قرارداد شفاهی یعنی دائمی. گفت دستورالعمل این رو بخون، نوشته که همه کارگران موظفن این قرارداد رو امضا کنن، یعنی اون 28%ی هم که امنیت شغلی داشتن ناامنی شغلی براشون فراهم کرده، پس 100% کارگران امنیت شغلی ندارن.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، رحمت الله پور موسا، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی، گفته که کارگرهای قراردادی آینده روشنی رو برای خودشون در بازار کار نمی‌بینن. کارگرهای قراردادی به جز موضوع نداشتن امنیت شغلی با یک مشکل دیگه هم مواجهند، یعنی حقوق کمتر از حداقل دستمزدی که شورای عالی کار در آخر هر سال برای کارگران دارای قرارداد دائم تعیین میکنه دریافت میکنن. در نظر بگیرین که در اسفند سال پیش حداقل حقوق ماهانه کارگرها از سوی این شورا 330 هزار تومان اعلام شد. این حقوقی بودش که بسیاری از تشکل‌های کارگری همون موقع اعتراض کردن و گفتن که هزینه‌های یک خانواده 4 نفری کارگری رو تامین نمی‌کنه. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم حدود 10 روز پیش همین موضوع رو تایید کرد. اما کارگران قراردادی در همین مدت در هر ماه چقدر دریافت کردند؟ فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور گفته که 80% از این گروه از کارگرها زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چون که حقوقشون زیر 400 هزار تومان در ماهه. آقای بیات اشاره کرده که نرخ خط فقر در بین جامعه کارگری 800 هزار تومانه، یعنی 400 هزار تومان فاصله. داوود قادری، عضو شورای اشتغال هم گفته که کارگرهای زیادی ماهانه فقط حدود 150 هزار تومان دریافت کردند. برخی از کارشناسان اقتصادی هم میگن که خط فقر در شهری مثل تهران بالاتر از 1,300,000 تومانه. در این گیرودار آمارهای مختلفی در مورد تعداد کارگرهای قراردادی در ایران عنوان شده. بر همین اساس میشه گفتش بین 70-80% از 7,500,000 کارگر ایرانی قراردادی هن. به عبارت دیگه بیشتر از 5,000,000 کارگر با مشکلاتی که قبلا اشاره شد مواجهن. فرخنده آشنا، فعال کارگری در سوئد، اشاره میکنه که با آغاز برنامه تعدیل اقتصادی از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا حالا امنیت شغلی کارگرای ایران از بین رفته.
قرارداد موقت گسترش یافته تا جایی که امروزه طبق آمار رسمی خود دولت ایران میگه که 80% قراردادها رو قراردادهای موقت تشکیل میده. یعنی زمانی که کارگاه کوچک رو از شمول قانون کار خارج کردن، در واقع اون ضمانت اجرایی و حق قراردادهای دست جمعی در قانون کار و ضمانت اجرایی اون از بین بردن.
در این بین تلاشهایی برای دفاع از حقوق کارگرهای قراردادی انجام گرفته که تا حالا هم موفقیت‌آمیز نبودند. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس، در گفتگو با رادیو اینترنتی رادیو صدا همین موضوع رو تایید کرده.
ما به سهم خودمون در دو دوره مجلس کوشیدیم و متاسفانه موفق و احسن مصوبه نشدیم. بازم در این مجلس خواهیم کوشید.
اما تا حالا وضعیت این چند میلیون کارگر قراردادی تغییر نکرده. همین موضوع اعتراضهایی را در میان کارگرای قراردادی ایجاد کرده. به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، بیش از 300 نفر از کارگرهای قراردادی که در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کنند، حدود 2 هفته پیش در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به شرایط کار و زندگی خودشون اعتراض کردند و خواستار اون شدن که به وضعیتشون رسیدگی بشه، قوانین سختی کار در مورد اونها به اجرا در بیاد و اونها بعد از 20 سال کار بتونن بازنشسته بشن. این کارگرها در نامه‌شون نوشتن که کارگرهای پروژه‌ای با اونکه روزی بیش از 12 ساعت کار می‌کنن، اما از بهداشت، تغذیه و حقوق پایینی برخوردارن، ضمن اون که بعضی اوقات حقوقشون دیر پرداخت میشه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
صحبت‌های یکی از شنوندگان رو میشنویم که از مشکلات خودش میگه.
حالا 4 ماه حقوق نگرفتیم. بنده با یه دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی و یه دبیرستانی با این همه مشکلات، من باید چیکار کنم؟
در اینجا یک بار دیگه نوبت به اون میرسه که همراه بشیم با صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، تا مروری کوتاه داشته باشیم بر بخشی از تاریخ فعالیت‌های سندیکایی در ایران.
وجود اون که پس از انقلاب مشروطه وضعیت کارگران نسبت پیش از آن انقلاب تغییر چندانی نکرد و در مجلس مؤسسان قانون اساسی نیز سهمی به فرودستان و کارگران داده نشد، اما تجربیات مبارزاتی نخستین سازمان‌های کارگری در دوران انقلاب مشروطه و تحولاتی که این انقلاب به دنبال داشت زمینه را پیش از پیش برای ارتقای سطح سازمانگری در میان بخش‌های آگاه‌تر طبقه کارگر فراهم کرد.
صادق کارگر با اشاره به تشکیل سازمان‌های چپگرا در ایران در سال‌های بعد از انقلاب مشروطه میگه:
تلاش‌های برنامه‌ریزی شده در دفاع از کارگران با توجه به نارضایتی گسترده کارگران و تهی‌دستان شهری از شرایط دشوار زندگیشان، به رغم موانع متعددی که بر سر راه آن وجود داشت، تأثیر زیادی بر ارتقای سطح آگاهی و گسترش تحرکات کارگری برای بهبود زندگیشان داشت.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی با مواد قانون کار میرسه. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 17 قانون کار میگه قرارداد کارگری که توقیف میشه و توقیفش منتهی به حکم محکومیت نمیشه، در مدت توقیف به حال تعلیق در میاد و کارگر بعد از رفع توقیف به کار خودش باز میگرده. ماده 18 قانون کار هم میگه چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشه و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشه، مدت اون جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشه و کارفرما مکلفه که علاوه بر جبران ضرر و زیان وارد اومده که طبق حکم دادگاه به کارگر میپردازه، مزد و مزایای اونم پرداخت بکنه. این ماده قانون کار یه تبصره هم داره که میگه کارفرما مکلف تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختلاف مشخص نشده باشه، برای رفع احتیاجات خانوادهش حداقل 50% از حقوق ماهیانش رو به طور علل حساب به خانواده او پرداخت بکنه. در اینجا به پایان یک بخش دیگه از کارنامه رسیدیم. من بهروز کارونی از همراهی شما در این برنامه متشکرم. ایمیل ما karname@radiofarda.com.
خب شنونده برنامه کارنامه بودید، کاری از همکارم بهروز کارونی. در اینجا از شما دعوت میکنم که به یک ویژه برنامه دیگه توجه بفرمایید به نام برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از مرتاد قاسمفر که خودش در آغاز برنامه خواهد گفت که به چه موضوعی خواهد پرداخت.
نمای دور نمای نزدیک.
شعر در ایران داستان غریبی دارد. قرنها بخشی از خودآگاهی اجتماعی را بر شانه‌هایش هم کرده و فرصتی بوده برای ارائه همه چیز، از مفاهیم فلسفی تا عاشقانه ها، از دین تا خوشباشی و کفرگویی، از سنت تا نوشدن‌های اجتماعی و از تاریخ تا اسطوره. همه اینها به شعر مرتبه‌ای دیگرگون در فرهنگ ایرانیان داده است. اما سال هاست که همین شعر به ویژه در قلمرو شعر پس از نیما محل مجادله هم هست. در دهه 60 خورشیدی میان شعر سیاسی و شعر غیر سیاست زده. در دهه 70 میان تئوری گرایان نظریه های زبانی و شاعرانی که به شعر به عنوان تلفیقی از مفاهیم قابل فهم و آنات شاعرانه و زبان پالوده بدور از تصنع باور داشتند. شعر دهه 80 خورشیدی اما ظاهرا اگرچه از دست زبان گرایان مغلق گو خلاصی یافته، اما در مجادله دیگر گرفتار آمده است که تا همکنون نیز این مجادله دست کم در محافل شعر ایران پابرجاست. با من مرتاد قاسمفر شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک هستید. شعر معاصر ایران، شعری که پس از نیما قوام یافته است، اکنون در چه وضعیتی است؟ شمس لنگرودی شاعر معاصر در این باره چنین میگوید:
ببینید، طور مختصر شعر ما در دهه 60 عملا دید که کارکردی نداره. با وقوع انقلاب دید کارکردی نداره. اون زیبایی شناسی های پیشین کارکردش از دست داده بود. حالا این تو به توضیحش نمیپردازیم چون فرصت کافی نیست. در دهه 70 یک عصیانی شد علیه تمام زیبایی شناسی هایی که پیشتر از اون بوده و سعی شد که تئوریهای جدید، زیبایی شناسی های جدید، در نتیجه شعر جدید بشه. این مجموعه عوامل که ریشش به سالهای 50 برمیگشت، یه 30 سال باعث شد که مخاطب آرام آرام از شعر دور بشه و خوانندگان شعر در واقع شاعرانی رو پذیرفتن که پیشتر در سالهای 30 و 40 خودشون تصفیه کردن، مثل اخوان، شاملو، فروغ و شاعران دیگر. بنابراین در سالهای 70 عملا شعر خواننده دیگه نداشت.
آنگونه که این شاعر پر مخاطب میگوید، شعر که مخاطبانش رو از دست داده بود، در پی یافتن دوباره مخاطبانش برآمد. چگونه؟
سعی کردن شعری بگن که اگرچه به لحاظ تخصصی به دقایق شعری توجه بشه، اما مخاطبم فراموش نکنه. یکی از اون شاعران من بودم. بعد از کتاب قصیده لبخند چاک چاک که یک شعر مدرن بود، دیدم بدنه شعرخوان این شعر رو نمیپذیره. من رفتم شعر جهان رو نگاه کردم و شعر ایران رو نگاه کردم، دیدم که فرق حافظ با مثلا خاقانی اینی که حافظ مکانیزمی رو پیدا کرده که هم اهل فن متوجه میشن، لذت میبرن، هم مخاطبان عادی به شب یلدا باهاش فعال میگیرن، در صورتی که با خاقانی نمیتونن، برای اینکه خاقانی فقط به صنایع شعری توجه داره و مخاطبش هم هدفش هم متخصصان شعرخوانن. من از اونجا بود که راه خودم رو تقریبا جدا کردم از بقیه. خب من تنها نبودم، دیگر دوستانم بودن، آرام آرام شعری به وجود اومد، اصطلاح شد به شعر ساده.
و در نهایت شمس لنگرودی جریان‌های اصلی شعر دهه 80 را این گونه صورت‌بندی می‌کند.
در سال‌های 80 دو تا جریان بزرگ شعر پیدا شد. یکی اصطلاحاً بهش گفتن شعر ساده یا ساده نما یا سهل الممتنع، یکی دیگه شعریه که حالا اسمشو می‌ذاریم اصطلاحاً شعر پیچیده، شعر مصنوع. خب این عملاً شعر که مخاطبش از دست داده بود، دوباره مخاطبان به سمت شعر گرایش پیدا کردن، به طوری که بسیاری از ناشران طور طبیعی سالیان دراز کتاب شعر چاپ نمی کردن، علاقمند شدن به چاپ کتاب شعر و کتاب شعر چاپ کردن. خوشبختانه الان شعر جایگاه پیشین خودش پیدا کرده.
اما شاعران دیگری هم هستند که مسئله اصلی شعر در دهه 80 را چیز دیگری می دانند. ضعف اندیشه ورزی و فقدان تکنیک پردازی. علیشاه مولوی:
به نظر من مهمترین گاره ها در این دوره اندیشه ورزی و تکنیک اجرایی در شعره. بدون رسیدن به یک تکنیک متناسب با فضای شعر، سوژه شعر اون فضا ساخته نمیشه. ما متاسفانه اسیر یه فرم میشیم و فرم رو مدام تکرار میکنیم. این تکرار مدام فرم ما رو به تولید انبوه میرسونه و میتونیم تو همون وضعیتی که بهش رسیدیم، به جایی که موقعیت های جدید شاعرانه ایجاد بکنیم در تکنیک اجرایی، مدام فرم ما رو تکرار میکنه. این که حالا ما از شعر یک ابژه است، من هم معتقدم شعر ابژه است و شخصیه به شدت، اما مگر ما در جهان شخصیمون با همه پیرامونمون زندگی نمیکنیم و یکی از موتیف‌های اصلی زندگیمون درگیری و رویارویی با پیچیدگی‌های بسیار تودستوی زندگی نیست؟ اینکه ما نمیتونیم شعر رو به سمت سادگی محض ببریم.
به گفته علیشاه مولوی، چون زبان خودش در متن زندگی است که شکل میگیرد، بنابراین باید به اهمیت زبان شعر بیش از آنچه که ساده نویسان میگویند بها داد.
تولد زبان کجا اتفاق میفته؟ زبان چگونه ساخته میشه؟ زبان در لامکانی و بی زمانی که اتفاق نمیفته. همونطور که نیچه میگه که زیبایی شناسی، رهایی ابتدا از زبان آغاز میشه و دیگر انگاره های شعر تسری پیدا میکنه. یعنی به خصوص فرم رو میشکنه و تکنیک ایجاد میکنه. زیبایی شناسی، رهایی زبان رو هم تحت تاثیر قرار میده، نه که خودش اسیر زبان میشه.
شمس لنگرودی نویسنده 15 مجموعه شعر درباره شعری که خود مینویسد و آن را با صفت سهل و ممتنع توصیف میکند، چون این توضیح میدهد:
در این نوع شعر که منم یکی از اون شاعران هستم، توجه به اینه که شعر در واقع در یک مرزی را میره، به این معنا که نه فقط به صناعات توجه بشه، نه فقط در واقع به موضوع. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید، من یه مثال بزنم برای این قضیه روشن بشه. کل حرفای روزمره در واقع فقط برای خبررسانیه، در واقع زیبایی شناختی اصلا نداره. هر که دارد امانتی موجود، بسپارد به بنده وقت ورود. این فقط به موضوع داره میپردازه. این نوع در واقع نوشته ها اگرچه وزن داره، ریسک داره، شعر نیست. یک نوع نوشته هایی داریم فقط به صنعت میپردازه، یعنی مخاطب گیج میشه، این چی میخواد بگه، منظورش چیه، هیچ اثر در نمیاره. یک نوع شعرهایی است که هم از این صنایع استفاده میکنه، حافظ رو برای همین مثال زدم، هم از این خبر استفاده میکنه، تلفیق و ترکیبی از اینا رو ارائه میده که مخاطب تصور میکنه به راحتی فهمیده، اشتباه نمیکنه. مثلا میگه که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. به نظر میاد خیلی ساده است، همان باش فعال میگیرن، اما آیا واقعا ساده است؟ گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. یعنی چی؟ یعنی اگر ماه برآید من یارتو میشم. آیا به این معنیه؟ معنای لغزنده ای داره، فقط معنای خبری گزارشی نداره. چیزی که خود بنده، حالا به بقیه دوستان دوباره میگم کاری نداره، مورد توجه من بود این بوده که سهل الممتنع باشه.
از نظر می آید که عمده ترین دغدغه شاعرانی که به سمت شعر موصوف به سهل و ممتنع روی آوردند، مخاطبان از دست رفته شعر در ایران است. علی شاه مولوی که پس از چند دهه انتشار اشعارش در نشریات به تازگی نخستین مجموعه‌اش را به چاپ رسانده، با این دغدغه موافقتی ندارد.
نه، من فکر می‌کنم که اگر واقعا به مخاطب فکر کنیم، متاسفانه با یک نگاه پوپولیستی تبدیل میشیم به یه شاعر پاپولار، مثل خیلی از نویسنده ها، مثل خیلی از خواننده ها، خیلی از هنرمندان که واقعا هنرمندان پاپولارن. وظیفه هنر چیه؟ که فقط احساسات برانگیزه یا اندیشه پشتوانش باشه. اگر شاعر اندیشه ورز باشه به این سقوط تن نمیده. از این در واقع سانتیمانتالیسم در شعرمون شکل میگیره، اوج میگیره و ما مرتب برای مردم مینویسیم. برای کدوم مردم؟ مردمی که اساسا واقعا میدونن، یعنی سلیقه‌شون در حدی است که شعر رو بشناسن.
این شاعر معتقد است که نباید در انتظار استقبال مخاطب بود، چرا که
مخاطب باید کوشش بکنه شعر به شعر ما برسه، شعر ما رو ببینه، درک بکنه. ما چرا خودمون رو بیاریم پایین و به توده‌گرایی مبتذل دچار بشیم؟
اما آیا شعری که مردم به آن روی آورند الزاماً شعر نازلی است؟ شمس لنگرودی، شاعر:
خب این حرف دو بخش داره، یک بخشش صحیح، یک بخشش غلط. اولا که هر اثری که اگر مردم دوست داشته باشن همه پاپیولار میگن، الزاماً اثر نازلی نیست. بسیاری از آثار مهم جهان مردم دوست دارن، مارکز هم مردم دوست دارن، یا این به معنی نازل بودن اثر، حافظ هم دوست دارن، فردوسی هم دوست دارن، شکسپیر هم دوست دارن. بنابراین هر چیزی اگر اقبال عمومی پیدا کرد، الزاماً به معنی نازل بودنش نیست. این حرفشون غلطه. تکنیک با شعر باید مثل آب باشه و چای، یعنی چنون در هم حل شه که معلوم باشه حالا این آب یا چای، هم آب هم چاییه. تکنیکی که قلمبی بیرون میزنه اون اشکال داره. همون آقای خاقانی رو مثال میزنم، ابن یمین رو مثال میزنم، عبدالواسی جبلی و دیگه، چرا مردم دوست ندارن؟ حتی بنده هم دوست ندارم. برای اینکه این فقط میخواد، آقا رشید وطفات فقط میخواد به رخ بکشه من بلدم این چیزا رو، این ارزش نداره. تکنیک بزرگ حافظ داره، تکنسین بزرگ حافظه، تکنیکا همه درش حل شده، به نظر نمیرسه اصلا دیده نمیشه. سعدی میگه از در در آمدی و من از خود به در شدم، او یک از این جهان به جهان دیگر شدم. تمام شعر رو پاشنه در داره میچرخه. آیا این تکنیک آشکار بود؟ مگه این پنهان درش؟
از دیگر انتقادهایی که طرفداران شعر پیچیده و بی‌دغدغه مخاطبان به طرفداران اشعار سهل و ممتنع و در پی مخاطب وارد می‌کنند، ترویج ساده انگاری و آسانیابی در شعر است. شمس لنگرودی این گونه به این انتقاد پاسخ می‌دهد:
مسلما همین شعرهایی که داره گفته میشه به عنوان شعر ساده یا شعر سهل ممتنع، همینا شعرهای خوبی نیست. 90% گزارش روزانه است. پس من از همین نوع شعرها که دفاع نمی‌کنم، وقت دفاع از کسی خاصی هم ندارم. من از یک نوع شعر دارم صحبت می‌کنم.
با این حال، آیا امروز در میان ایرانیان به شعر توجهی هم می‌شود؟ علی شاه مولوی، شاعر ساکن تهران:
شعر قطعا مثل قبل ازش استقبال نمیشه، اما ما چگونه باید به این امر شخصی تن بدیم؟ آیا ما بیایم شعرمون رو به عنوان یه امر شخصی یا ابژه بیاریم محدودش بکنیم در بازی‌های زبانی؟ آیا از اون طرف ها دشوار نویسی بکنیم، باز هم خودمون رو قیچی میکنیم؟ ببینید، الان ما بحران در اقتصاد داریم، بحران در سیاست داریم. این بحران دامن شعر هم گرفته، اما راه برون رفتش کجاست؟ اگر ما به همه پدیده‌های پیرامونمون، مثل سیاست، مثل جامعه، مثل مشکلات مردمون، درد و رنج جامعهمون، در شعرمون توجه بکنیم، قطعا مخاطب خودشو پیدا میکنه. من فکر میکنم شعر تهی شده از زندگی.
اما شمس لنگرودی که آثارش با استقبال روبروست، معتقد است که گرایش سالم در سهل و ممتنع نویسی توانسته این مشکل دیرسال، یعنی بی مخاطبی شعر امروز، را برطرف سازد.
سالیان دراز کتاب شعر خونده نمیشد. کتاب شعرهای جدید، نه شامل و اینا تثبیت شده، نه شاعران جدید شعرشون خونده نمیشد. الزاما همشون بد نبودن، مخاطب از دست داده بودن. الان تقریبا بسیاری از شاعرانی که به حوزه‌ای دارن شعر میگن، بله مخاطب دارن. البته دو تا خطر در شعر وجود داره. یک خطر از جانب همین شاعرانی که شعر ساده دارن میگن وجود داره، یک خطر هم از جانب شاعرانی که شعر پیچیده دارن میگن. خطری که در شعر پیچیده وجود داره اینه که به هذیان تبدیل بشه، که معمولا نمیشه. خطری که در شعر ساده وجود داره به حرف معمولی روزمره تبدیل میشه. من خودم الان شعرهایی میخونم در مخصوصا در سایت ها و فیسبوک ها این ور اون ور، واقعا حرف مهمی نداره، اصلا هیچ تکنیکی نداره درش پنهان شده باشه، زبان نداره. خب اینا به مرور همون مشکلی رو به بار خواهد آورد که قبلا شعرهای دیگر به وجود آورده بود.
با من مرتضی قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
خب شنونده یه برنامه نمای دور نمای نزدیک بودید که با شنیدن این برنامه این بخش خبری پایان میرسه. تا ثانیه های دیگر مجددا در خدمت شما خواهم بود با یک بخش خبری تازه. ساعت 9:29 دقیقه است، دقیقا در ساعت رأس ساعت 9:30 دقیقه با شما خواهم بود. ساعت 9:30 دقیقه بامداد به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود و عرض ادب مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فردا. دعوت میکنم در این بخش خبری نخست شنونده سرخط چند خبر باشید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید آمریکا و متحدانش به فشار بر ایران ادامه خواهند داد. هیئت مذاکره کننده مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده آمریکا در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق رسیدند. کانادا از پروتکل کیوتو در زمینه تغییرات اقلیمی خارج شد. دیوان بین‌المللی کیفری یک آفریقایی را به عنوان دادستان کل آینده این سازمان انتخاب کرد. وزیر خارجه ایالات متحده از تعهد روسیه برای تحقیق در انتخابات آن کشور استقبال کرد. اتحادیه اروپا در نظر دارد مسئله انتخابات روسیه را در نشست پیشرو با آن کشور مطرح کند. آلمان خواهان اقدام شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه شد. باراک اوباما از ایران خواست که هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را بازگرداند. نخست وزیر عراق در کاخ سفید واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا به گفتگو نشست. وزارت امور خارجه ایران قانون کاهش رابطه با بریتانیا را به لندن ابلاغ کرد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل شمار کشته شدگان در سوریه را بیش از 5000 تن می‌داند. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه خواستار بازگرداندن هواپیمای بدون سرنشین این کشور از ایران شد. مقام‌های نظامی ایران هفته گذشته از دستیابی به این هواپیما خبر دادند. مشروع این گزارش را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
روز دوشنبه برای نخستین بار رئیس جمهور آمریکا درباره سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین این کشور در ایران سخن گفت و طی آن فاش ساخت که دولت وی خواستار بازگرداندن آن شده است. پرزیدنت اوباما در مصاحبه مطبوعاتی روز دوشنبه گفت در رابطه با هواپیمای بدون سرنشین در ایران به دلیل مسائل اطلاعاتی که محرمانه هستند اظهار نظر نمی کند، ولی افزود همچنان که پیشتر اشاره شده دولت وی خواستار استرداد آن از ایران شده و در انتظار پاسخ مقام‌های ایرانی است. ولی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که کارشناسان نظامی در مراحل پایانی جمع‌آوری اطلاعات پیچیده این هواپیما هستند و آن را به آمریکا مسترد نمی‌کنند. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع خبری جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند که به گفته پرویز سروری یکی از اعضای کمیته امنیت ملی و روابط خارجی مجلس شورای اسلامی جمع‌آوری این اطلاعات برای استفاده از اعلام جرمی است که حکومت ایران در نظر دارد علیه دولت آمریکا با عنوان اشغال توسط هواپیمای بدون سرنشین اقامه کند. پرویز سروری همچنین مدعی شده است که با دستیابی به اطلاعات فنی این هواپیمای پیچیده به زودی جمهوری اسلامی به تولید انبوه این نوع هواپیما خواهد پرداخت. وی همچنین گفته است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رزمایش‌هایی را برای بستن تنگه هرمز انجام خواهند داد. همزمان با انتشار این سخنان نماینده مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داد که دولت ایران سعید جلیلی را راهی مسکو کرده است تا درباره موضوع هواپیمای بدون سرنشین آمریکا با مقام‌های روسیه گفتگو کند. در واشنگتن لورن تامسون یک کارشناس آمریکایی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت که جمهوری اسلامی می‌کوشد تا در جنگ تبلیغاتی خود از هواپیمای سرنگون شده آمریکایی حد اکثر استفاده را ببرد.
This is definitely a public relations coup for the Iranians. They're going to get a lot of mileage out of this in the global press.
آقای تامسون در مورد فناوری اساسی این هواپیما گفت که در صنعت هواپیماسازی این اطلاعات شناخته شده هستند.
However, it's possible to bring in the Chinese and or the Russians.
این کارشناس آمریکایی همچنین افزود که به هر حال ممکن است مقام‌های ایرانی از چینی‌ها و یا روس‌ها برای بررسی و کشف بخش‌های پیچیده هواپیما دعوت به همکاری کنند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. اما در همین ارتباط باراک اوباما که در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر عراق به خبرنگاران پاسخ میداد، اظهار داشت که در انتظار پاسخ مقامات جمهوری اسلامی است. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در گفتگو با همکارم کیوان حسینی نخست درباره این درخواست آمریکا و پاسخ ایران به این درخواست میگوید. هوشنگ حسنیاری:
ایران در صدد هست که از این هواپیما نمونه برداری بکنه و هواپیماهای دیگری رو بسازه، به تولید انبوه برسه، اونطوری که ایرانی ها میگن. بنابراین به اعتقاد من ایران به چنین امری تن نخواهد داد، ضمن اینکه در صورتی که رهبری ایران تصمیم گرفت که چنین کاری رو انجام بده، احتمال این وجود داره که این بتونه پلی باشه برای آغاز مذاکرات جدی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای حل مسائل شیمابین.
به نظر شما اصولا ایران از نظر تکنیکی این امکان رو داره که بخواد این هواپیما رو مثلا کپی بکنه؟ اصولا فکر میکنید چه استفادهای دیگه ای ایران میتونه از این هواپیما بکنه اگر هواپیما رو نگه داره؟
خب یکی از مهمترین استفادهایی که ایران کرده و به طور قطع بر اون تاکید خواهد کرد همین استفاده تبلیغاتی است، به خاطر اینکه این هواپیما از ارزش بسیار بالای برخوردار است. استفاده دیگری که ایران خواهد کرد این هست که ایرانی‌ها با روس‌ها در این مورد به مذاکره می‌نشینند. معناش این هست که این هواپیما می‌تونه روس‌ها رو متقاعدتر بکنه که با ایران به طور جدی‌تری به همکاری بپردازند. همچنین احتمالاً چینی‌ها. بنابراین از این نظر ارزشمند است. منتها اینکه آیا ایران امروز قادر خواهد بود که از این هواپیما کپی برداری بکنه، به اعتقاد من چون این امکانی امروز وجود نداره. به عنوان نمونه کشوری مانند چین که از نظر تکنولوژی به طور کلی و تکنولوژی نظامی بلخص از ایران بسیار بسیار پیشرفته تره، مدت زیادی رو به بیش از یک دهه رو صرف این امر کرد تا این که بتونه به تکنولوژی هواپیمای رادارگریزی که آمریکا در جنگ کوزوو از دست داده بود دست پیدا بکنه. بنابراین امر ساده ای نیست، منتها همین که ایران این رو در اختیار داره به طور قطع میتونه شرایطی رو فراهم بکنه که مطالعات بسیار جدی رو این هواپیما صورت بده و در نهایت بتونه نمونه برداری بکنه و با سعی بسیار و یا کمک خواستن از کشورهای دیگر در نهایت به تکنولوژی این هواپیما دست پیدا بکنه.
هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا درباره هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که به دست نیروهای نظامی ایران افتاده بود صحبت می‌کرد. اما این بحث رو پی می‌گیریم با یک گفتگوی دیگه و در همین راستا همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگوی کرده با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، و از او درباره ویژگی‌های فنی این هواپیما پرسیده.
این یک هواپیمای بسیار پیشرفته است که تا 50,000 پا می‌تونه پرواز بکنه. مکانیزم پیچیده و تکنولوژی پیشرفته در این جایگذاری شده. ساعت‌ها این هواپیما میتونه پرواز بکنه. حسگرهای گوناگونی داره. رادارگریز هست. میتونه مخابرات الکترونیکی رو این هواپیما رهگیری بکنه. حتی میتونه نمونه هوا رو آزمایش بکنه. به خصوص اینه که بر بالای ایران فرستادن برای نمونه برداری از هوا که وجود مواد شیمیایی یا هر نوع مواد غیر عادی رو در رابطه با تأسیسات هسته‌ای ایران میتونه نمونه برداری بکنه و به طور کلی میتونه حتی رفت آمد افراد رو به تأسیسات هسته‌ای عکس برداری بکنه. و ایران استفاده هایی رو که از این هواپیما بکنه اینه که میتونه از ترکیب شیمیایی مثلا رنگ این پهپاد استفاده بکنه، میبینه که این چجوری رادارگریز شده. میتونه از ایرودینامیکش استفاده بکنه، از هواپیما، به طور کلی موتور هواپیما، از سیستم کنترلش، دوربینایی را که با اون عکس میگیرن، حسگرها، همه اینها قابل استفاده است. و به باور من چیزی به دانش و معلومات نیروهای مسلح ایران در رابطه با این نوع هواپیماها اضافه میکنه.
لطفاً خیلی مختصر برای ما بگید که واکنش ایران چه بوده به موضوع.
حسین سلامی گفت ما این هواپیما رو تحت هیچ عنوانی بر نمیگردونیم، برای اینکه این وسیله است که با این آمریکا داشته بر فراز ایران جاسوسی میکرد. تا حال تمام صحبت‌ها برای اینه که این هواپیما برگردانده نخواهد شد.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره ویژگی‌های هواپیمای فوق مدرن بدون سرنشین آمریکایی میگفت.
این صدا صدای رادیو فرداست.
بله، این صدا صدای رادیو فردا، ساعت 9:39 دقیقه است و این بخش خبری رو در اینجا به پایان میبریم. اگر مایل با به تماس با رادیو فردا هستید، من شماره پیام‌گیر تلفن رادیو فردا رو خدمتون در پراگ اعلام میکنم: 2420 221 124 113. با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.